یکی دیگر از اصول نظریات کریشنامورتی مسئله الفاظ، تصاویر، صورتها، توصیفها و سمبولهاست. می گوید واقعیت یک چیز غیر از لفظ و توصیفیست که برای آن چیز وجود دارد. آیا در عرفان مولوی این موضوع ناگفته مانده است؟ با چه دقت و وضوحی می گوید لفظ گل غیر از واقعیت گل است؟ کلمه مؤمن خود مؤمن نیست. آیا حرف کریشنامورتی درباره لفظ و واقعیت جز این است؟ کریشنامورتی جز این می گوید توجه نکرده ای که مولوی با چه وسعتی این مسئله را بررسی کرده است. چند بازی عشق با نقش سبو، بگذر از نقش سبو، رو آب جو. صورتش دیدی ز معنی غافلی، از صدف در را گزین گر عاقلی. یکی دیگر از اصول حرف‌های کریشنامورتی بیهودگی جستجوست. آیا مولوی کم به این مسئله پرداخته است؟ میگوید آنچه جستجو میکنی انعکاس ذهن خود توست و هم جستجو کننده یک تصویر ذهنی است، همانچه جستجو میشود چیزی جز یک سراب ذهنی نیست. میدود کانجای بوی آب هست، زین تفکر راه را برخیش بست. دور میبینی سراب و میدوی، عاشق آن بینش خود میشوی. آیا از این روشنتر و دقیقتر میشود مسئله را توضیح داد؟ میگوید ذهنت سرابی را متصور شده است و اکنون به دنبال تصور ذهنی خودت به جستجو افتاده ای. میگوید خالق من فکر است. حالا وقتی میخواهی فکر را وسیله رفع خودش قرار بدهی، مثل این است که خواسته باشی خون را با خون بشویی. سکوت و آرام گرفتن ذهن کلید رهایی است، نه تلاش و جستجو. هر قدر با هویت فکری به هویت فکری بیندیشی، بیشتر مسئله را تداوم داده ای. سرگر را خارانده ای و گری را تشدید کرده ای. هر خیالی را خیالی می خورد، فکر آن فکر دگر را می چرد. کریشنامورتی درباره مزار خواستن حرفهای زیادی دارد، ولی آیا توجه به مزار خواستن در تاریخ عرفان تازگی دارد؟ اسلام و مولوی و بودا و عرفان سنتی همین جامعه خواستن آزمندانه را نفی و ترد نکردند، معنا و ابعاد مختلف آن را نشکافتند. یا مخرب بودن قیاس در اسلام هم مطرح نیست؟ و آیا مولوی هم به حد کافی مسئله را توضیح نداده است؟ یا مثلا آیا موضوع مدیتیشن که مترادف است با مراقبه در عرفان تازگی دارد؟ به هر حال مهمترین بود سوال تو چیز دیگر است. میگویی سیستم عرفانی تو، سیستم عرفانی کریشنامورتی یا سیستم هر کس دیگر، آیا با این دید نگاه کردن به موضوع صحیح است؟ یا اینطور میگوییم که حضرت محمد اسلام را آورد و اسلام مترادف است با حقیقت، با فطرت. وقتی موضوع را با این دید نگاه کنیم، از خود میپرسیم حقیقت کجا بود که حضرت محمد آن را آورد؟ حقیقت قبل از حضرت محمد هم بود. حقیقت، دین یا فطرت یک پدیده ازلی و ابدی است. تنها کار آن حضرت این بود که به علت فقدان حجاب توهم یا از طریق وحی آن حقیقت را دید، آن را کشف کرد. نمیدانم کلمه کشف در این رابطه صحیح است یا نه. حقیقت در مقابل دیدگان تو گسترده است، و تو به علت آنکه چشمت باز و روشن بین است، به علت اینکه پرده های توهم دیدت را تیره و تحریف نکرده است، آن حقیقت موجود را می‌بینی. در این جریان و رابطه تو چه چیز را کشف کرده ای؟ چیزی را که از قبل بوده؟ به هر جهت تو کلمه سیستم را در کجای چنین جریانی، در جریان نگاه کردن و دیدن حقیقت میتوانی بگنجانی؟ و نیز وقتی در نظر بگیریم که این خود ما هستیم که انگشت بر چشم بصیرت خیش نهاده ایم و نتیجتاً از دیدن حقیقت محروم گشته ایم، و نیز این اشاره مولوی را در نظر بگیریم که طرز چشم انگشت را بردار هین، وانگهانی هر چه میخواهی ببین، باز هم کلمه سیستم فلان و فلان چه مفهوم واقعی دارد؟ آیا منظور از سیستم روش حقیقت برنهاده در مقابل انسان است؟ در این مورد چنین باید گفت: یا من انسان چشم روشنبین دارم، یا به عبارت دیگر انگشت بر چشم خیش ننهادم و همه چیز را مستقیماً می‌بینم، یا به وسیله حجاب، به وسیله انگشت چشم خود را کور کردم. در این صورت آیا توصیف حقیقت جز رنگ را برای کور توصیف کردن معنای دیگری دارد؟ اما ممکن است بگویی منظور از سیستم میتواند طریق و روشی باشد که شخص کور را به روشنایی میرساند، یا روشی است که شخص انگشت بر چشم نهاده را کمک و راهنمایی میکند تا انگشت خود را از چشم بردارد. این میتواند در مورد کلمه سیستم معنا داشته باشد، ولی باز هم نیاز به توضیح دارد. تو روش یا سیستمی در کار می‌کنی برای بینا کردن من، و من یا به بینایی می‌رسم یا نمی‌رسم. اگر نرسیدم صحبت از روش و سیستم چه معنایی دارد؟ وقتی من به بینایی نرسیدم معلوم می‌شود اصلاً روش و سیستمی در کار نبوده است، مگر بگوییم کور نگه داشتن انسان‌ها هم خود نوعی روش و سیستم است، دقیقاً مثل سیستم‌هایی که این همه در دنیا رایج بوده و هست. و اگر مرا به بینایی رساندی قطعاً روش و سیستمی در کار کرده ای، ولی آن سیستم قطعاً نمی‌توانسته است چیزی اضافه و برون از حیطه واقعیت، حقیقت، علم، خرد و منطق باشد. حالا یا تو می توانی بگویی این ابزارها یعنی واقعیت، علم، خرد، منطق یا هر چه که در کار بوده و مرا به روشنایی رسانده مال توست؟ واضح است که نه. عقل، واقعیت، منطق و خرد مستقل از توست، نه مال تو. منظورم روشن است؟ تو اگر مرا به رهایی نرساندی سیستمی در کار نبوده، و اگر به رهایی رساندی خرد مرا به رهایی رسانده، خرد عام. اشارات تو فقط خرد مرا بیدار کرده است. باری عرفان میراث شخصی فرد به خصوصی نیست. عرفان یعنی دیدن حقیقت و واقعیت‌های هستی، و این استعداد یا این حق برای فرد فرد آدمیان وجود دارد. و ببین جامعه نسبت به فرد فرد انسان‌ها و در حقیقت به خودش چه ستم عظیمی کرده که آنها را از چنین نعمت عظیمی، یعنی از نعمت دیدن، محروم کرده و به جای آن به آنها شخصیت داده، دانش داده، و در حقیقت دانش را به جای چشم، دید و بصیرت او نشانده. برگردیم به اصل مطلب، مطلب دفاعیه. اگر چشم تو روشن است و بگویی الان آسمان ابریست، من هم بگویم آسمان ابریست، در حقیقت من حرف تو را تکرار نکردم، حرف تو را اقتباس نکردم، خودم دارم میبینم که آسمان ابریست. زمانی حرف من تکرار و اقتباس حرف توست که کور باشم. اگر هزار چشم باز واقعیتی را ببینند و آن را ترسیم کنند، اصول ترسیمشان یکی خواهد بود، گیرم به فرم و صورتی متفاوت. مولوی می‌بیند و می‌گوید که علت جهل و تعصب انسان وجود غبارها یا شیشه‌های ذهنی است. کریشنامورتی و خیلی‌های دیگر هم همین را مثلا با کلمه ایلوژن می‌گویند. علت این توضیحات یا دفاع به قول تو خودخواهانه یا خودستایانه اهمیت موضوع است. من باید هر آن مانعی را که موجب سستی جدیت یا موجب سرگردانی تو می شود از پیش پایت بردارم. بنابراین یک بار دیگر تأکید می کنم که یک ذهن حقیقتی را دیده است، واقعیت مسئله انسان را به وضوح دیده است و به شکلی ساده، روشن، جامع، ناگذشته از هیچ بود و جنبه لازم و شاید با یک کیفیت مفید و آگاه کننده آن را بر تو عرضه کرده است. کلیدها و اصول مسئله در کتابی به نام تفکر زائد آمده است. بعد هم مخصوصاً در با پیر بلخ همان اصول در یک شکل وسیع توضیح داده شده و شکافته شده است. چیزی ناروشن نمانده است، چیزی ناگفته نمانده است، چیزی زائد و بیفایده نمانده است، حتی تکرارها. وقتی تو با پیر بلخ را می‌خوانی و موضوعات تشریح شده در آن را دریافت می‌کنی، آن را یک مونتاژ و اقتباس می‌بینی، حتی اقتباس از مولوی. این توضیح را هم بدهم که دیدن مسائل کافی نیست، بلکه باید آنها را به شکلی عرضه کرد که گیرنده باشد. منظورم از گیرنده این است که چنگ در ذهن تو بیاندازد، تو را در خودت نگه دارد، تو را به خود بیاورد و در خودت بنشاند. تو ممکن است مطالبی بخوانی که واقعا صحیح باشند، ولی بعد از پایان کمترین تأثیری در تو نکرده باشد. مطلب باید تو را بگیرد و به سیر درون خودت وادارد. آنچه مهم است اصلاح وسیله است، یعنی اصلاح ذهن. وقتی ذهن روشن و آگاه شد، همه چیز را از طریق ادراک مستقیم خواهد دید و آنچه می تواند ذهن را روشن کند، حضور آن در حرکات خودش است. امیدوارم کتاب تفکر زائد حداقل دارای چنین خاصیتی باشد، خاصیتی که در کمتر کتابی وجود دارد، از جمله در نوشته‌های کریشنامورتی. حرف‌های او در عین تکان دهندگی و هیزنندگی کیفیت گیرندگی ندارد. در شکل جملات قصار تکانی به تو می دهد و ولت می کند. از تو چه پنهان مثنوی هم با آن که دریاییست با عمقی عظیم، با وجود صحیح بودن مطالب و با وجود هیزنندگی و تکاندهندگی، آنطور نیست که ذهن را بگیرد، آن را متوجه خودش کند و به تأمل در خودش وادارد. اما گمان نمی کنم تفکر زائد تا تکلیف تو را با خودت روشن نکند دست از ذهنت بردارد و رهایت کند، پاچه ذهنت را می گیرد و نگه می دارد. به هر حال علت این خطابه دفاعیه که هم جنبه تبلیغ دارد و هم امیدوارم توضیح آگاه کننده ای باشد، این است که می دانم در ما انسانها احساسات و واکنش‌های منفی و مخرب بیشتر از مثبت و مفید است. مخصوصا در رابطه با کتابی مثل تفکر زائد که به ریش ذهنت چسبیده است. آقای تلفن می کند که سوالاتی دارم و باید تو را ببینم. می آید و سوالاتی از این قبیل مطرح می کند که چرا مثلا اصالت را تعریف نکرده ای؟ چرا فرق بین جان و روان را توضیح نداده ای؟ یا یک کلمه غلط را پیراهن عثمان می کند و به بحث و جدل می نشیند با این نیت که به صرف غلط بودن یک کلمه زیر همه چیز بزند. تو به دلیل وجود کیفیت‌های منفی در ساختمان هویت فکریت و به دلیل ترس از یک برخورد منطقی، آگاه کننده و مفید با مسائلت از قبل آمادگی رد داری. حالا به محض اینکه می‌شنوی آن کتاب اقتباس است، واکنش منفی پیدا می‌کنی و همه مطالب را دربست رد می‌کنی. حالان که اگر حالات مثبت در تو بود، اگر واقعا میل آگاه شدن داشتی، می‌گفتی من چه کار دارم که این کتاب اقتباس است یا نیست؟ چه کار دارم که نویسنده آن کیست؟ نوشته هر کس می‌خواهد باشد، من آن را وسیله روشنایی ذهنم قرار می‌دهم. به این دلایل من از همه شماها خواهش می‌کنم که تبلیغ سوء نکنید، که البته این به آن معنا نیست که مطالب کتاب را بپذیرید، به آن معنا نیست که انتقاد نکنید. انتقاد فرق می‌کند با رد یا قبول متعصبانه و از روی غرض. خب، بعد از این تبلیغات و هاتوپورت ها بپردازیم به سؤالی که مطرح کردی. میگویی آیا سیستم تو شامل همه مسائل انسان میشود؟ آیا میتواند به کسانی هم که از واقعیات زندگی دور افتاده اند کمک کند؟ و آیا روانشناسی نمیتواند به اینها کمک کند؟ یکی از سوالات بحث بیهوده برانگیز این است که میگویند آیا این سیستم جوابگوی همه رنج‌ها و مسائل انسان هست یا نه؟ من هم از روی نادانی میگویم بله هست. ولی هم سوال غلط است و هم جواب. من به تو میگویم اگر فلان قرص را بخوری هم سردردت خوب میشود، هم دل دردت، هم دندان دردت و هم تمام دردهای دیگرت. حالا تو قرص را نخورده اول می نشینی به بحث و جدل که نه خیر، این قرص شاید فقط بتواند دندان درد مرا خوب کند. و من اگر عاقل باشم می گویم بسیار خوب، تو فعلا آن را لااقل برای خوب شدن دندان دردت بخور. بعد از خوردن اگر سردرد و دل دردت را هم خوب کرد که چه بهتر، اگر نکرد با من دیگر چه حرف و جدلی داری؟ برو قرصی پیدا کن که آنها را هم خوب کند. ولی به هر حال ای آدمی زاده جدلی، آیا تو آن چیزی را که به نام هویت فکری یا تفکر زائد در ذهنت حمل می کنی زمین گذاشتی تا ببینی آیا با زمین گذاشتن آن فقط بعضی از رنج ها و مسائلت از بین رفته است یا همه آنها؟ و اما حالا اول نکته‌ای درباره روانشناسی بگویم. شاید قبلا هم گفتم که من روانشناسی را دربست رد نمی کنم. بعضی کسان هستند که یک بیماری و نارسایی واقعی در مغز یا سیستم اعصابشان هست. به نظرم اینها مشمول علم پزشکی یا روان پزشکی و رشته‌هایی در این مایه‌ها می‌شوند. بیماری اینها یک بیماری فیزیولوژیکی است و لابد با دوا و درمان قابل علاجند. به هر حال من به این امور وارد نیستم. حرف من در مورد کسانی است که میگویند مثلا آرامش فکری ندارم، اضطراب دارم، خجالتیم، اعتماد به نفس ندارم. در مورد مسائل به راحتی نمیتوانم تصمیم بگیرم. ترس های موهومی دارم. افسردم. هیچ چیز نمیتواند خوشحالم کند. با همسرم اختلاف دارم و نظیر این اشکالات، یعنی اشکالاتی که ریشه جسمی ندارد و با قرص و آمپول برطرف نمی شود. حرف من درباره این هاست و نشان دادم که همه این مسائل از شکم هویت فکری بیرون می آیند و از زاد و ولدهای آن هستند. و همانطور که توضیح دادم، تا وقتی هویت فکری پابرجاست، این مسائل هم به شکلی وجود خواهند داشت و نه روانشناس و نه غیر روانشناس نمیتواند اینها را واقعا از بین ببرد. تا زمانی که مقایسه وجود دارد، احساس حقارت، خجالتی بودن، ترس، بی‌ثباتی، بلا تکلیفی، افسردگی و صدها شاخ و برگ دیگر هم وجود خواهد داشت. تو چطور می توانی خودت را در ده ها زمینه با من و ده ها نفر دیگر مقایسه کنی و در شخصیت خودت نقص و کمبود نبینی و احساس حقارت و افسردگی نکنی؟ چطور می توانی درگیر مبارزه با ده ها نفر باشی و ترس از شکست در تو نباشد؟ چطور می توانی برای بود و نبود شخصیت خودت هم محتاج تأیید من باشی و هم در رابطه با من حساس و متزلزل و وابسته و مردد نباشی؟ تا هویت فکری وجود دارد، وجود این مسائل هم اجتناب ناپذیر است و هیچ کاریش نمی شود کرد. باز هم یادآوری این نکته را مفید می دانم که وقتی می گوییم کسی نمی تواند حقارت یا خجالتی بودن یا بی عرضگی را از بین ببرد، بیان صحیحی به کار نبرده ایم. واقعیت این است که چنین صفاتی وجود ندارد تا صحبت از بین بردن آنها مطرح باشد. تو حرف نزدن را به خجالتی بودن تعبیر مکن. در آن صورت صفاتی به نام خجالت در تو نیست. و اگر تعبیر کردی، دیگر می‌خواهد چه چیز را در تو از بین ببرد؟ یک تعبیر را؟ یک فکر را؟ و اما درباره کسانی که می‌گویی به کلی از عالم واقعیات پرت افتاده اند، اینها کسانی هستند که در زمینه ارزش‌ها دچار شکست فاحشی شدند و اکنون خارج کردن خود از واقعیت‌ها برایشان حکم یک تاکتیک تخدیر کننده را دارد. شخصی را می‌شناسم که سابقاً مثل آدم‌های معمولی زندگی و فکر می‌کرد. بعد در یک حادثه‌ای ثروت کلان خود را از دست داد. حالا این طور شده است که یک روز به من می گفت نگاه کن، آب این لیوان دارد کم و زیاد می شود، دارد پایین و بالا می رود. روز دیگر می گفت دیشب اجنه مرا از اتاق خوابم بردند، در راه رو خوابانیدند. یک روز می گفت از منزل که خارج شدم، از دم در خانه تا بازار جلوی پایم اسکناس ریخته بود و من جمع کردم. بعد از یک شکست فاحش، لمس واقعیات برای انسان تحمل ناپذیر می شود. بنابراین با یک عمد نیمه آگاه خود را وارد عالم خیال می کند. معنای شکست این است که انسان ارزش‌ها یعنی حصار ایمنی را از دست داده، از حصار بیرون افتاده و نتیجتاً احساس ترس و ناایمنی شدیدی می‌کند. این است که به تخیل پناه می‌برد و آن حصار ایمنی را در خیال می‌سازد. اغلب این افراد خود را به صورت شخصیت‌های قدرتمند تاریخی، مثلا ناپلئون، مجسم می‌کنند. وجه مشترک همه اینها این است که وحشت شدیدی از زندگی دارند. و به همین جهت خود را در هیئت یک مقام صاحب قدرت تصور می کنند. از دم در خانه تا بازار اسکناس ریخته بود، جلوه ای از ناتوانی است که با خیال پیدا کردن اسکناس می خواهد آن را جبران کند. این نکته را هم بگویم که انسان می تواند از شکست های فاحش یک استفاده مفید در طریق رهایی بکند. اگر انسان بعد از بیرون افتادن از حصار هوشیار باشد، دل به دریا بزند، نترسد و بلادرنگ از فکر برای خود حصار جدیدی نسازد، یا به عنوان یک تاکتیک جبرانی به خیال پناه نبرد، عملا تجربه می کند که هیچ خطری متوجه او نیست و حصاری کردن خود اصلا ضرورتی ندارد. بعضی از کسانی هم که از عالم واقعیات دور افتاده اند از کودکی این طور بودند. در واقع احساس شکست فاحش و آتش بزرگی از زمان کودکی همراه آنها بوده است و الان هم آن احساس وجود دارد و به هر حال هیچ کدام این افراد تفاوت ماهیتی با ما ندارند. تفاوتشان تنها در بیشتر و شدیدتر استفاده کردن از خیال است. توضیح این نکته هم بد نیست که جامعه ارزش‌هایی را در ویترین گذاشته است و با شلاق مقایسه دارد افراد را در جهت قاپیدن آنها می‌راند. در ضمن به شکل‌های مختلف پای آنها را هم می‌بندد. منتها بستن پا در همه کس یکسان نیست. بنابراین بعضی افراد در قاپیدن ارزش‌ها در بعضی دیگر تفوق می‌یابند و بعضی محروم می‌مانند. آنها که بیشتر ارزش‌ها را حاصل کرده اند دچار یک نوع تخدیر روحی و دلخوشی می‌شوند و آنها که کمتر حاصل کرده اند احساس محرومیت و حسرت و رنج می‌کنند. مردان به اصطلاح موفق تاریخ آنهایی بودند که هم شلاق مقایسه را در ذهن خود لمس می‌کردند، هم نفرت شدیدی به صورت شلاق حرکت در وجودشان بوده است و هم محیط خاص آنها موانع حرکت را کمتر به پای آنها بسته بوده است. بنابراین با مانع کمتر و با محرک نیرومند نفرت و با شلاق مقایسه هرچه جلوی پایشان بوده است کوبیدند و جلو رفتند. البته ممکن است فطرت و خصوصیات ذاتیشان نیز در بهتر حرکت کردن آنها و دست یافتن به ارزش‌ها نقش عمده‌ای ایفا کرده باشد. حسن، تأثیر فطرت و خصوصیات ذاتی از نظر ارتباط با هویت فکری چیست؟ آیا انسان‌ها در فطرت و خصوصیات ذاتی تفاوت‌های فاحشی دارند؟ و اگر دارند، تأثیر آن تفاوت‌ها در زندگی آنها و در شکل ساختمان هویت فکری به چه صورت است؟ مصفا: ببین حسن، آقای بچه 3 ساله‌اش را برده بود تست هوش و آمده بود با خوشحالی می گفت از ضریب هوشی بسیار بالایی برخوردار است. فرض کنیم من هم بچه‌ام را آزمایش می کنم و می بینم از ضریب پایینی برخوردار است. مسلماً نظیر این تفاوت‌ها در تمام ابعاد وجودی انسان‌ها هست. اما سؤال این است که آن آقا سرمایه هوشی بچه‌اش را در کجا به کار می‌گیرد؟ او بچه‌اش را با هوش مثلا 90 درجه وارد صحنه جنگ و مبارزه و نمایش برای حصول سفال می‌کند. من هم با هوش 10 درجه بچه‌ام همین کار را می‌کنم. بنابراین نتیجه نهایی هر دو یکی است. تو هوش 90 درجه‌ات را به خدمت یک اشتغال هوایی در می‌آوری، من هم هوش 10 درجه‌ام را به خدمت همین اشتغال می‌گیرم. در این صورت فرق من و تو چیست؟ و حالا این مثال را تعمیم بده به مثلا کیفیتی که به آن میگوییم شجاعت، ابراز وجود، اجتماعی بودن، مهربان بودن، خشن یا ملایم بودن، بی ارزه یا با ارزه بودن و هر کیفیت فطری دیگر. تو به طور فطری از آن آدم هایی هستی که برازندگی دارند، سر و زبان دارند، در هر جریانی خودشان را جلو می اندازند و می شوند کت خدای محل. ولی من به طور فطری چنین خصوصیاتی را ندارم. بعد از این که هویت فکری در ذهن من و تو جا افتاد، تو سر و زبانداری فطریت را به خدمت هویت در می آوری و شخصیتی پیدا می کنی که با معیارهای ارزشی جامعه مجلل و مقبول و تحسین انگیز است و من شخصیتی عکس شخصیت تو پیدا می کنم. من می گویم دلخوشی تو به خاطر آن شخصیت مجلل همانقدر پوچ و بی اساس است که نادلخوشی و حسرت من از شخصیت غیر مجللم. متوجه منظورم شدی؟ یکی از موضوعاتی هم که باید توضیح بدهم این است که ما می‌بینیم بعضی افراد از بعضی دیگر آرامتر، شادتر، با اراده‌تر یا کاربرترند. این تفاوت‌ها نیز یا مربوط به ترکیب تصاویری است که تشکیل هویت فکری را می‌دهند یا مربوط به این است که بعضی‌ها تاکتیک‌های قاپیدن ارزش‌ها را بهتر از دیگران آموختند. من آرام‌تر یا شادتر از تو به نظر می‌رسم. این شادی به خاطر آن است که من در روز صدها امضای تأیید برای شخصیتم میگیرم، ولی تو وسیله چنین تأییدهایی را نداری. من چند تا کتاب قشنگ و به جلب کن نوشتم، ولی تو ننوشته ای. این است که من سیرم و تو گرسنه، من شادم و تو افسرده. اما توجه داشته باش که وضع من و تو اساساً یکسان است. من همانقدر نگران بهبه این و آنم که تو هستی. من همانقدر بنیاد هستیم را بر هوا نهادم که تو نهاده ای. من همانقدر در گنداب خود زندگی می کنم و دست و پا می زنم که تو زندگی می کنی و دست و پا می زنی. من شکم روحم را با کف و حباب سیر کردم و شکم روح تو از کف و حباب خالی است. من به وسیله ارزش‌های خود را تخدیر کردم، ولی تو از وسایل تخدیر محرومی. این است که من شادم و تو ناشاد. این نکته را هم در رابطه با کسانی که از عالم واقعیات دور افتاده اند بگویم و تمام کنیم. بعضی از کسانی را که به قول تو در عالم هپرود سیر می کنند می بینیم که به حد زیادی ارزش های اجتماعی را هم حاصل کردند، مثلا دکتر و مهندسند. در صورتی که گفتیم علت این جریان محروم ماندن از ارزش های اجتماعی است. در این امر دو عامل دیگر هم دخیل است، یا نفرت آنها از کودکی بسیار شدید بوده است، یا سکویی که محیط خاص آنها برایشان مطرح کرده است چنان بالا بوده که کمتر ارزش اجتماعی می توانسته است آنها را به آن سکو برساند.